آقای دانشفرم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما 13 سال پیشم روزنامه دنیای اقتصاد با شما مصاحبه کردیم. داستان ال90، حواشیش، دنبال چی بودین، چرا اون پروژه به اونجا رسید، چرا با تأخیر اجرا شد و چه سرنوشتی پیدا کرد، با شما مرور کردیم. خواستیم این رو هم تو قاب تصویر به عنوان یادگار داشته باشیم و اینکه حالا برای شاید تو این سال اتفاقات دیگه افتاده باشه که بخواید اونا رو هم به اصطلاح بگید در مورد ماجرای ال90. من سوال اولم رو میخوام در مورد چرای شروع این پروژه از شما بپرسم. ما تو دوره پروژه ال90 رو شروع کردیم که خب خودروی ملی به اصطلاح سمند فکر میکنم یه کاراش تموم شده بود و اون رو داشتیم. بعد یهو یه جریانی اومد که آقا گفت پلتفرم مشترک، که خیلی این دوتا قاعدتا با هم نمیخوردن، یه اونور خودرو ملی، اینور پلتفرم مشترک. میخوام ببینم که چی شد شما در شرایطی که خودرو ملی اولی رو ساخته بودیم، فکر میکنم کارهای تیبا هم شروع شده بود یا همون مینیاتور، چی شد که تصمیم گرفتید، که سیاستگذار تصمیم گرفت که به سمت پلتفرم مشترک بره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما در پاسخ از سالی راجب اصلا چرا پروژه پلتفرم مشترک مسئلهش مطرح شد، عرض کنم که زمان آقای ویسه بود، اول دهه 80، یعنی فکر کنم سال 80 بود که تو یک جلسه ای که داشتیم
در سازمان گسترش
که آقای ویسه مدیر عامل سازمان، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش بود، بحث شد که قرار تعرفه واردات خودرو به تدریج کاهش پیدا کنه. اون موقع فکر کنم حدود 90% بود و به زیر 40% برسه. به همین دلیل بحثی که شد گفتیم که برای اینکه خودروسازهای ما بتوانند از توانایی رقابت با واردات خودرو داشته باشند چه بکنیم چه نکنیم، بحث پلتفرم مشترک شد که قرار شد یه خودروی به اصطلاح یه پلتفرمی رو ما از شرکت‌های خارجی درخواست کنیم که بیان همکاری کنن و این پلتفرم رو بعداً سایپا برای خودش و ایران خودرو برای خودش بتوانند اتاق مشترک، اتاق جدایی بذارن.
درست،
پلتفرم یکی باشه، چون پلتفرم که یکی میشد از نظر اقتصادی ساخت داخلش ارزان‌تر تموم میشد و حالا به اصطلاح این خودرو بعد میتونست جایگزین پراید و پیکان میشد. و به خاطر همین مشاور خودرو صدا کردیم با هم دیگه.
کی بود مشاور خودرو؟
مشاور خودرو آقای دکتر آیمن شرکا بودش و مدیر عاملش. یک ریکوست فور پروپوزال تهیه کردیم، البته آقای حادی‌زاده بزرگ هم اونجا بودن. یه ریکوست فور پروپوزال تهیه کردیم که 7 یا 8 شرط داشت. شرط اولش این بود که طرف خارجی حتما تو ایران سرمایه گذاری مشترک داشته باشه.
شما برای خارجی ها شرط گذاشتید؟
بله بله،
برعکس الان که
نه. ما یه ریکوست فور پروپوزال تهیه کردیم، گفتیم آقا اینو برای همه خودروسازا میفرستیم ببینیم کی جواب میده.
با این شروط
7 یا 8 شرط گذاشتیم، ولی من یادم نیست. یکی اولین شرطش این بود که طرف خارجی حتما تو ایران سرمایه گذاری کنه. شرط بعدی این بود که 20 توی بازار خودش 20% تولیدات داخلی رو صادرات کنه. توی شرط سومش این بود که حتما موقع استارت تولید خودرو حداقل 60% ساخت داخل داشته باشه. شرط بعدی این بودش که خودرو قابل دوگانه سوز شدن باشد و موتور دوگانه سوز داشته باشه. عرضم به خدمت شما که
قیمتش،
شرط بعدی قیمتش، چون قرار بود جایگزین پیکان و پراید باشه، در حد اینها مثلا حدود $5,000 باشه.
دلاری که فکر کنم 900 تومان یا 800 تومان بود
اون موقع. دلار 900 خورده ای بود و یورو 800 خورده ای، یعنی یورو ارزون تر از دلار بود.
یعنی به 5 میلیون هم نمیرسید قیمتش، اون چیزی که تو برنامه داشتید.
نه خب چون بعد ساخت داخل میشد، رنگ میشد، نمیدونم این کار مونتاژ میشد، اینا هزینه‌اش میاد روش. ما مثلا ما می‌خواستیم اینو زیر 7 میلیون تومان بتونیم بفروشیم. عرضم به خدمت شما که شرط بعدی این بود که دوگانه سوز باشه خودرو، یعنی قابل دوگانه سوز شدن باشد. حالا من دیگه شرط دیگه‌اش الان تو ذهنم نیست، چون بالاخره 20 سال گذشته از قضیه. عرضم به خدمت شما که با ما یه ریکوست فور پروپوزال تهیه کردیم برای خودروسازای دنیا فرستادیم. تو این عطف به این فیات دعوت کرد که بیاید ما ببینید اینجا ما مشارکت نمی کنیم، فقط بیاید ببینید میتونید.
برای فیات هم فرستاده بودید؟
بله برای فیات هم فرستاده. برای فیات فرستادیم، برای پی اس ای فرستادیم، پی اس ای پژو سیتروئن دیگه، برای اونا فرستادیم، عرضم به خدمت شما برای کیا فرستادیم، برای تویوتا فرستادیم،
هیوندای
برای نیسان فرستادیم، عرضم به خدمت شما که برای فولکس فرستادیم. حالا برای این خلاصه تقریبا برای خودروسازای اروپایی و ژاپنی و کره ای،
آمریکایی که نفرستادیم.
نه آمریکا که اجازه نداشتیم.
تمایل داشتید اگر این حالا مجوزش بود،
یعنی مجوز می بود؟ بله. بعد برای چین هم نفرستادیم.
چین که اصلا اون موقع آره. خیلی
نه، همون موقع هم چین 125 خودروساز داشت.
نه نه میگم یعنی به لحاظ کیفیت و اینا الان خب خیلی بهتره. آره، اون موقع واقعا بله. جایگاهی نداشت،
هنوز چیز نبود. بله، عرضم به خدمت شما برای اینا که فرستادیم، فیات گفتش که بیاید ماشین منو ببینید. رفتیم، من و آقای قروی و آقای ویسه و آقای قلبانی بود اون موقع، به اتفاق رفتیم روم، رفتیم ایتالیا، مرکز تحقیقات فیات رو رفتیم دیدیم. بعد فیات یه خودروی رو معرفی کرد، گفت این پلتفرم قدیمیه، ما بروزش کردیم، اتاقش هم بروز کردیم، شما بیاید همین رو بگیرید ساخت داخل کنید، ما برای سرمایه گذاری آمادگی نداریم. از اونجا رفتیم پاریس، با پی اس ای صحبت کردیم، پی اس ای یه خودروی چیز رو معرفی کرد، اگر اشتباه نکنم حالا یادم نیست کدوم بود، خودرو بود شاید 407 بود اگر اشتباه نکنم.
پس بار پژو بود، سیتروئن نبود.
پژو بود، بله سیتروئن نبود، پژو بود. تو نمایشگاه پاریس بود، رفتیم اونجا اونم دیدیم. بعد گفتیم خب شما چیز بفرست، پروپوزال تو بفرست ببینیم چیکار می‌خوای بکنی. رنو اومد گفتش که من اینجا با شما صحبت کنم، گفتم نه، گفتیم نه اینجا، چون ما برای چیز اومده بودیم، برای پی اس ای اومده بودیم، از نظر اخلاقی درست نیست که حالا با شما هم صحبت کنیم، اگر می‌خواید بیاید ایران با هم صحبت می‌کنیم.
یعنی شرایط سیاسی کشور اون موقع یه جوری بوده که شما هم تعیین کننده، یعنی طرف ایرانی تعیین کننده بوده
تقریبا. آره تقریبا آره. بعد آقایون چیز کردن، گفتن که خب ما برنامه داشتیم بریم ژاپن و بریم کره. رنو گفت خب شما برنامه دارید برید ژاپن، ما میایم ژاپن، قرار بود بریم نیسان. گفت ما میایم اونجا پروژه‌مون رو برای شما پرزنت می‌کنیم. گفتیم باش.
عجب.
ما رفتیم توکیو، رفتیم به اصطلاح توی کارخونه نیسان، دفتر آقای گون، مدیر عامل نیسان اون موقع آقای گون بود که بعداً اومد شد مدیر عامل رنو. اونجا اومدن پروژه، آقای گون به ما گفتش که من یه خودروی رو دارم به اصطلاح توی سپتامبر دارم لانچ میکنم، اسمش مارچه، خودروی مارچ رو میتونیم به شما بدیم، شما ببرید ساخت داخل کنید چیز کنید، ولی رو سرمایه گذاری مشترک ما تو سیاست همون نیست، ولی این پروژه لوگان هست، شما بیایید پروژه ال90، البته پروژه ال90 هست، شما بیایید به اصطلاح اینو چیز کنید، مال رنو. خیلی خوب، تو دفتر آقای گون، آقای منارد معاون رنو و چند تا از کارشناساشون این به اصطلاح پروژه 90 رو بر ما پرزنت کردن، گفتن این پروژه رو ما نمونه سازی کردیم، در حال به اصطلاح دیولپش هستیم، داریم میخوایم تستش کنیم جاده های چیز و با تکنولوژی ارزان سازی کردیم و به قیمت شما هم میخوره، واقعا هم میخورد، قیمتش خیلی مناسب بود. ما این پروژه رو میتونیم به شما بدیم. گفتیم خیلی خوب. از اونجا ما دیگه گفتیم باشه، بعد با هم چیز میکنیم. از اونجا رفتیم به کره، رفتیم کره، رفتیم شرکت هیوندایی اول، چون کیا مال به اصطلاح هیوندایی اومده بود، کیا رو تیک اوور کرده بود و مال خودش کرده بود، خریده بود. اول رفتیم هیوندایی، هیوندایی مدیر عاملش اومد و صحبت کرد و اینا، گفتش که ما یه دونه توی کیا یه خودرو داریم به نام ریو که این ساکسسری مدل پرایده، شما میتونید اینو بگیرید، ساخت داخل کنید، این همون کاری که با پراید کردید، ولی ما سرمایه گذاری مشترک نمی کنیم. شما میتونید اینو چیز کنید، منتها یه شرطی داره این پروژه استارت بخوره. برای اینکه ما این همکاری رو شروع کنیم، اون موقع یک سری ماشینالات به سایپا فروخته بودن که بشه یکی از شرکت های سایپا فروخته بودن که به اصطلاح فیک در اومده بود و وزارت بازرگانی این شرکت رو گذاشته بود توی چیز، گذاشته بود تو بلک لیست، هیوندایی تو بلک لیست بود، به شرط اینکه ما رو از بلک لیست در بیارید. گفتیم خب شما بیاید مذاکره کنیم، توافق کنیم، چشم ما اون کارم براتون انجام میدیم. دیگه از اونجا اومدیم و بعد رنو گفتش که من میخوام بیام مذاکره کنم. ما یه پیشنویس قرارداد نشستیم، تاس و عاشورا هم بود اتفاقا، میخواستن بیان. ما از قبلش خدا رحمت کنه آقای دکتر حیدری، خب ید طولایی تو قراردادهای خارجی به خصوص تو سند خود رو داشت. آقای دکتر حیدری، با آقای دکتر حیدری به اصطلاح نشستیم و به اصطلاح یه درفت قرارداد تهیه کردیم.
یعنی دیگه رنو پذیرفتین دیگه اونجا؟
نه هنوز نه. یه درفت پیشنویس به اصطلاح الوایت تهیه کردیم، فرستادیم آقای حقیقی هم، آقای دکتر حقیقی هم که معاون اقتصادی سازمان بود، تو روز تعطیل براش فرستادیم، ایشون هم مطالعه کرد و یه سری ادیت کرد، خود دکتر حیدری هم یه سری ادیت کرد و اینو ما فرستادیم برای رنویا. آقای شوایتزر مدیر عامل رنو به اضافه قائم مقامش، به اضافه آقای منارد معاونش و یکی دو تا کارشناس اومدن ایران. خب ما رفتیم فرودگاه، استقبالشون، به استقبالشون آوردیمشون سازمان. روز یک روز شنبه اینا از پاریس پرواز کردن که همون تو هواپیما هم این به اصطلاح پروپوزال ما رو بهشون داده بودن، الوای رو بهش داده بودن. ایشون اونجا مطالعه کرده بودن، اومدن دفتر سازمان گسترش، اونجا گفتن که ما هم یک الوای تهیه کردیم، حالا از مال شما شروع کنیم یا از مال خودمون، ما یا مال خودمونو. آقای دکتر ویسه گفتش که نه، از مال ما شروع کنیم. گفت باش. بالاخره بحثاشو کردیم و کلیات پروژه رو توافق کردیم. مثلا یکی از کلیاتی که توافق شدیم که یک شرکت مشترک تأسیس کنیم، 51% رنو باشه. اون موقع هم تازه مجلس سرمایه گذاری خارجی بالای 50% رو تصویب کرده بود، تازه مثلا 2-3 ماه بود که شورای نگهبان هم تایید کرد و دولت ابلاغ شد.
مجلس هفتم مجلس پرحاشیه هفتم.
آره من الان یادم نیست مجلس چندم بود، ولی آره دیگه
هفتم بود.
آره.
که قرارداد ترکسل هم همون موقع مطرح شد.
آفرین. بله بله درست، تایید کرده بودن که، یعنی ابلاغ کرده بود دولت که میتونن شرکت‌های خارجی بیان بالای 51% هم سرمایه گذاری کنن، چون قبلش نمیتونستن. گفتن ما یه شرکت درست کنیم، 51% ما باشیم، 49% شما باشید و یه کارخونه خودروسازی درست کنیم که اون شرکت درست کنه، بعد که کارخونه سوم باشه، ما 300 هزار تا خودرو تولید کنیم در سال، 75 هزار تاشو سایپا تولید کنه، 75 هزار تاشو ایران خودرو، 150 هزار تاش هم اون شرکت سومیه که
مال خودرو رنو میشد،
که نه دیگه، همین شرکت مشترک ایجاد میکرد که باز همون 49% 51% میشد. این توافقات کلی شد. بعد حالا یه سری مسائل دیگه هم
یعنی یه کارخونه سومی هم قرار بود باشه.
بله بله بله. از اون از سازمان گسترش با آقای دکتر آقای جهانگیری توافق کردیم، آقای مهندس جهانگیری توافق کردیم، رفتیم وزارت صنایع اون موقع صنایع معادن.
بله بله.
رفتیم وزارت صنایع معادن، تو اتاق کنفرانسش این به اصطلاح الوای امضا شد و کار شروع شد دیگه. ما
شما پرونده رو بستید دیگه با رنو کار رو بستید؟
بله. چون همه شرایطش به ما میخورد، یعنی شرایط ما رو هم قبول کرده بود، هم صادرات رو قبول کرده بود، هم ساخت و داخل رو قبول کرده بود، هم به اصطلاح سرمایه گذاری مشترک، همه چیز رو قبول کرده بود.
و قبل اینکه ورود کنیم به حالا بعد از این داستان، فقط یک دو تا سوال، با پژو چرا به توافق نرسید؟
پژو قیمتش خیلی بالا بود، 15,000 دلار بود و ما هر چی بالا پایین کردیم دیدیم که البته اون موقع 15,000 یورو بود، ولی 15,000 یورو هم البته یورو هم اون موقع زیر دلار بود، قیمتش 800 خورده ای بود،
ولی بالا 10 میلیون در می اومد دیگه. بله. شما نمیخواستید؟
نه ما پژو رو نبستیم، ما پژو رو
باز با
پژو موازی ادامه دادیم، چون پژو هم وقتی دید ما با رنو داریم که میریم جلو، اونم به اصطلاح علاقمند شده بود که حتما پروژه خودش رو جواب بده.
حساس نشد چون تو ایران بود؟
چرا دیگه؟ چرا؟ ببینید یه خاطره چیزم از رنو ما داشتیم. آخه ببین رنو 21 که سایپا شروع کرد، یه 3,000 تن به اصطلاح CBU وارد کرد، یه تعدادی هم یه 3,000 تن هم CKD، یه 2,000 تن هم CKD. با رنو داشتیم میرفتیم جلو، پژو و رنو با همدیگه زیرجلی ساختن و گفتن آقا این با رنو به اصطلاح پژو گفته بود آقا این بازار منه، تو اونجا چی کار میکنی؟ با هم ساخته بودن که پژو تو بازار ترکیه زیاد فعال نباشه، اینا هم تو بازار ایران نیان. و این به اصطلاح خاطره بدم ازش داشتیم، به خاطر همینم اول زیاد تحویلش نگرفتیم
رنو رو.
آره، به خاطر اینکه گفتیم خب تو یه بار نامردی کردی، حتی خط تولید اینجا درست کردی، مونتاژ هم شروع شد، ولی یه دفعه زدی زیر میز و به هم ریختی همه چیزو. این خاطره بدم داشتیم ازش، ولی در این حال خب دیدیم خب همه چیش با ما میخونه و بهش گفتیم آقا شما یه خاطره بدم ازت داریم. گفت نه دیگه شما مطمئن باشید که چیز نیست.
فولکس واگن و بقیه هم همین شرایطشون نخورد دیگه؟
نه، بقیه جواب مثلا فولکس که آقا ما سیاستمون نیست تو ایران سرمایه گذاری کنیم. عرضم به خدمت شما که بقیه هم یه جورایی جواب ندادن اصلا، یا جواب دادن جوابای سربالا دادن. در نتیجه این دیگه فیت کار ما بود واقعا.
فیات هم که خودتون اصلا قبول نکردید
اون چیزی که اون می‌خواست. نه، فیات هم آره دیگه، گفتش که اینو بگیرید ببرید، که این ماشین قدیمی هم بود دیگه حالا ما می‌خوایم کار رو جدید بکنیم، بریم کار ماشین قدیمی رو بگیریم. زیاد بعدم فیات هم نمیومد، فیات هم ما میدونستیم، نه چون چند بارم قبلا اومده بود تا نصفه و رفته و میدونی که مال صهیونیستاست دیگه اون.
عجب، یعنی سر کار می‌خواست بذاره دیگه.
حالا بالاخره گفت بود منم هستم دیگه. حالا ما اخبارش وقتی پیشنهاد فرستاد اون خواست بود یه چیزی بگه. آها. بعد فیات هم دیگه دیلیتش کردیم اصلا دیگه. پی دو تا پروژه، این دو تا پروژه با هم موازی رفت جلو. یکی پی اس ای پژو سیتروئن، یکی رنو. عرضم به خدمت شما که بعد از اینکه این الوای امضا شد، ما در داخل
چه سالی های دانشجو بود؟ من چون توالی تاریخی چه داشته باشم
فکر کنم 80 بود،
سال 80 اون به قرارداد اولیه امضا شد با رنو،
توافقنامه
اولیه.
بعد از این تقریبا اواخر سال 80 بود البته. بعد از این ما یه نشستیم با آقای دکتر حیدری و دوستان، یک استیرینگ کمیتی تعریف کردیم. استیرینگ کمیتی شامل یک نفر از ایران خودرو، شرکت ایران خودرو بود، آقای دکتر البدوی،
بله،
نماینده مدیر عامل ایران خودرو، آقای مهندس امیری نماینده مدیر عامل سایپا، آقای دکتر حیدری بنده، این شده، اینا شدیم استرینگ کمیتی. بعد زیر این کمیته ها 5 تا یا 6 تا کمیته تعریف کردیم. کمیته مالی که یه نفر مالی از سایپا، یه نفر مالی از ایران خودرو، یه نفرم از ایران، از سازمان گسترش، این شدن کمیته مالی. یه کمیته بازرگانی تعریف کردیم که باز به اصطلاح یه نفر از اونجا، یه نفر از اونجا، یه نفرم از سازمان گسترش. یه کمیته فنی تعریف کردیم، یه کمیته ساخت داخل تعریف کردیم که حالا اینجا جا داره از آقای دکتر سشم یادم رفت، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت.
مسئولیتشون چی بود؟
ایشون مدیر ساخت داخل ایران خودرو بودن. آقای دکتر نجاری،
دکتر نجاری،
دکتر نجاری که بعدن شد مدیر عامل،
مدیر سابکو شد،
سابکو.
بله.
ایشون بود. از سایپا هم یه نفر بود، باز از سازمان گسترش، آقای رونقی رو به اصطلاح مسئول ساخت داخل کردیم. و خلاصه 5 تا یه کمیته صادرات تعریف کردیم، 5-6 تا کمیته تعریف کردیم، برای اینکه کارا رو با اونها هم عین همین کمیته ها رو تعریف کردن. این کمیته ها با هم راجع به مسائل خودشون، حالا مالی با مالی، بازرگانی بازرگانی، ساخت داخل ساخت داخل، با اینا خودشون با هم مذاکره میکردن. هر جا که به مشکل میخوردن نمیتونستن توافق کنن، میوردن تو استرینگ کمیتی. استرینگ کمیتی
شورای حل اختلاف بوده یه جوری.
نه ببین، مذاکرات اصلی رو ما میکردیم، بعد یه سری خوراک براشون تهیه میکردیم میدادیم دستشون، گفتیم برید حالا اینا رو توافق کنید. اینا میرفتن یا توافق میکردن که صورت جلسه میکردن و میدادن، ما برای تو قرارداد اصلی میذاشتیم. اگه توافق نمیکردن باید به اصطلاح میوردن تو استرینگ کمیتی. استرینگ کمیتی مثلا باز ختمش بهشون میداد، استرینگ کمیتی اونا بود، ما میشستیم، یعنی دو تا استرینگ کمیتی با هم توافق میکردیم، بعد میگفتیم آقا اینطوری شد،
یعنی به اونجا نهایی میشد.
آره دیگه نهایی میشد. عرضم به خدمت شما، فکر میکنم حدود 21-22 نفر
درگیر این
کارشناس خبره وارد به کار درگیر این مسائل بودن که دونه دونه کارا رو میبردن. چون به اصطلاح قرار دادم برای دو تا شرکت بود، باید حتما به اصطلاح با هم توافق میکردن. شما میدونی ایران خودرو سایپا با هم رقیب سرسخت بودن. نمیدونم حالا شما چقدر برید، ما حتی توی استرینگ کمیتی هم مجبور بودم من اینا رو به هم نزدیک کنم، چون اینا هی به هم فسن فرار میکنم، مثل قطبای مخالف آهن رو هی از هم فرار میکنم.
چجوری تو این پروژه حاضر شدن کنار هم بشینن؟
خب همین خودش یکی از مشکلاتش، مشکلات پروژه یکیش هم همین بود که بالاخره اینا میگفتن آقا اینجا منافع ما خطر افتاد، اونور میگفتن آقا منافع ما به خطر افتاد.
عجب.
حالا تازه ما هر وقت که من دیگه زورم بهشون نمیرسید میرفتیم پیش آقای دکتر ویسه، ایشون به اصطلاح حل و فصل، مدیر عاملاشون رو صدا میکرد، باشون حل و فصل میکرد. یعنی حالا این
حل و فصل میکرد یا مثلا
نه دیگه حل و فصل
تحکیم میکرد یا
نه دیگه حل و فصل میکرد اون چیزی که میخواستیم میشد دیگه، چون بالاخره اونا به عنوان نماینده شرکت خودشون زور منافع خودشون رو میزدن.
اصلا برای دوست داشتن رنو بیاد، اصلا آره، موافقه این پروژه
آره،
بودن.
آره
خب
حالا کار ندارم، بالاخره کار به اینجا رسید که قرارداد دیگه داشت نهایی شد دیگه.
اون چه سالی های داشت؟
سال آخر، سال اول مجلس هشتم بود دیگه. ببین اسفند ماه که انتخابات شروع شد، ما تو خرداد سال بعدش رنوپارس افتتاح کردیم. حالا شرکتی که توافق کردیم سر اسمش هم باز با هم دیگه یه مقدار چیز داشتیم، بالاخره شد
همین رنوپارس.
آره شد رنوپارس که 49% ما بودیم. یعنی حالا یه شرکتی داشتیم که کار خدمات بعد از فروش کامیونا رو میکرد که این شرکت تقریبا شرکت غیر فعال بود، ولی خب امکانات داشت تو جاده قدیم کرج روبروی زامیاد. و
اسمش چی بود؟
الان عرض میکنم اسم شرکت رو الان من یادم نیست، خدمات بعد از فروش اسمش یادم نیست، ولی اسم شرکتی جدید به اصطلاح این امکانات رو ازش گرفتیم، نگرفتیم، شرکت رو اسمش رو عوض کردیم، شرکت شد شرکت توسعه صنایع خودرو، ابریویشنش هم شد ایدکو. شرکت توسعه صنایع خودرو رو به اصطلاح آمادش کردیم برای اینکه تو پروژه النبت سرمایه‌گذاری که با رنوپارس شریک بشه. این شرکت 28% سهامش مال ایران خودرو بود، 28% سهامش مال سایپا بود، یعنی دادیم به سایپا، 28% دادیم ایران خودرو چون 100%ش مال سازمان بود، 48% هم سازمان شد. این شد ترکیب این شرکت، ترکیب سهامدارای این شرکت. حالا این شرکت اومد رنوپارس رو تأسیس کردیم، 49% رنوپارس شد مال این شرکت و 51% هم شد مال رنو. یکی از شرایط رنو این بود که خودش 50% بالای 50% باشه دیگه.
قبول نکرد که سهم بیشتر برای شما باشه.
ما هم قبول کردیم. تو قرارداد، توی اساسنامه، تو قرارداد توافق کرده بودیم که یه شرکت تأسیس کنیم. 51% رنو، 49% شرکت توسعه صنایع خودرو که همون ایدکو میشه، بعد مدیر عامل رو رنو بذاره
برای همه،
رئیس هیئت مدیره رو ایدکو بذاره. عرضم به خدمت شما که رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره 7 نفر بود، 4 نفر از رنو، 3 نفر از ما، یکی از سایپا، یکی از ایران خودرو، یکی هم از ایدکو که مدیر عامل اون موقع آقای علی مرادلو به قرارداد که امضا شد 2 تا اتفاق افتاد. آقا من میخوام عدسه کنم
هیچ کاری نداشت.
قرارداد که امضا شد، قرارداد که امضا شد، یه تیم از سازنده های داخلی رو بردیم پاریس، یک جلسه اونجا تشکیل شد، سازنده ها به اصطلاح سازنده های رنو دعوت شدن تو هتل، ما هم که سازنده ها رو از اینجا برده بودیم، آقای شوایزر اومد براشون سخنرانی کرد، گفت آقا ما داریم میریم ایران و قرار 300,000 تا خودرو تولید کنیم و من به شما دستور میدم که برید با ایرانی ها مشارکت کنید، برید با هم کار کنید.
قطع سازه رنو
این خیلی مهم بوده، چون مثلا سر پژو ولو اصلا ما رو تحویل نمی گرفت، یا فروشی ها اصلا تحویل نمی گرفت، ولی ایشون که دستور داد اونا یکی یکی چیز شد. این همین جلسه رو ما دوباره تو ایران گذاشتیم، تو تهران گذاشتیم، تو هتل دعوت کردیم، اونا باز سازنده هاشون رو آوردن، ما هم سازنده هامون رو دعوت کردیم اومدن. اینجا باز همون بحث تکرار شد، آقای ویسه گفت آقا حتما شما برای اینکه این خودرو یونیکی بشه شما حتما با وندور لیستای به اصطلاح وندورای رنو مشارکت کنید، همکاری کنید و کارو ببرید جلو، قیمت هم باید یه جوری باشه که ما خودرو رو بتونیم به زیر 7,000,000 تومان بفروشیم. خب الحمدلله این جلسات خیلی مفید واقع شد و یه تعداد از این سازنده ها یکی یکی اومدن با هم مشارکت کردن، جوین شدن و کارا به اصطلاح شکل گرفت. قطع سازای ما واقعیت اینه که قطع سازا از اونجا رشدشون شروع، رشد تکنولوژیشون شروع شد و توسعه پیدا کردن. از نظر
یه دوره کارآموزی واقعا گذروندن زیر نظر رنو،
واقعا این خیلی کار مثبتی. حالا تبعات بعدیش هم خدمتتون عرض میکنم. به هر صورت کار شروع شد و شرکت تأسیس شد و بلافاصله تو اسفند اگر اشتباه نکنم 83 بود، اسفند 83 انتخابات مجلس بود. انتخابات که تموم شد، آقای کاتوزیان که به اصطلاح انتخاب شد، هنوز مجلسی تشکیل نشده، هنوز نماینده نشده بود که یعنی مجلس برن تو مجلس، شروع کرد بر علیه پروژه رنو جنگ را انداختن که آقا این پروژه مملکت رو فروختن و صنعت خودرو دو دستی تقدیم رنو کردن، خیانت کردن، خوردن بردن. حالا خیلی حرفای دیگری هم زدن که حالا اینجا گفتنش زیاد صلاح نیست و خلاصه ما شدیم دشمن خونی مملکت و دشمن خونی صنعت خودرو و خلاصه هر چی دلشون خواست گفتن دیگه. ما تو خرداد 84 یا 80 اشتباه نکنم، چون یک سال خاتمی بود بعدش، نه ببین اسفند 82 بود فکر کنم انتخابات چیز شروع شد.
معمولا انتخابات مجلس دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوریه. آره، دیگه. تقریبا
ما خرداد 83 به اصطلاح رنو پارس رو افتتاح کردیم. یه دونه
پس اون صحبت آقای کاتوزیان مال اسفند 82 بوده.
آره بله. یه دونه خودرو ال90 هم آوردن گذاشتن اونجا توی چیزو، یه ساختمونی بود توی آرژانتین، اونجا اجاره کرده بودن دو طبقه شو و به اصطلاح اونجا شروع شد. خب حالا شرکت تأسیس شده، اعضای هیئت مدیرش مشخص شدن، آقای علی مرادرو شده بود مدیر عامل شرکت توسعه صنایع خودرو ایدکو و ایشون شد نماینده ایدکو به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای امیری شد عضو هیئت مدیره، آقای البدوی، دکتر البدوی شد عضو هیئت مدیره. این سه نفری بود که از طرف ایرانی تر معرفی شد. چهار نفرم اونجا، آقای گابریل شد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای منارد شد عضو هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، دو نفر دیگه شون یادم نیست اسمشون. و به اصطلاح کار شرکت شروع شد که خب اولین قدمش این بود که شرکت رو باید، خودرو رو باید شروع کردن برای ساخت داخل. خب نقشه ها رو بردن و ببینید تو این وسط ما هیچ پولی به رنو ندادیم، ما یادمون باشه شرکت تأسیس شد، یه شرکت رنو پارس، شرکت ایرانیه و سرمایه گذارها که رنو بود و ایدکو، اینا به اصطلاح سهم شرکتشون رو برای سرمایه ثبت شرکت دادن. هیچ پولی بابت دانش فنی، بابت هیچ پولی پرداخت.
رنو تو اون تایم پولی نیاورده بود؟
رنو آورد دیگه برای ثبت. ببین یکی از مسائلی که باز تو قرارداد ما دیدیم این بود که رنو نگه آقا من تجهیزات میارم، رنو باید پول نقد می آورد، یورو آورد تو بانک ملت بلوکه کرد.
عجب.
ما هم سهم اونو تو بانک ملت بلوکه کردیم، بعد رفتیم ثبتش کردیم.
همون عددش چقدر بود؟
الان یادم نیست، ولی آخرین چیزی که ثبت شد که تا فکر کنم 180 میلیارد تومان بود.
ولی هر طرفی یا جمعش؟
آخرین ثبت نه، هر جمع دیگه، جمع.
جمعش 180.
سرمایه شرکت به 180 میلیارد تومان رسید.
باید تقسیم برای یوروی اون موقع بکنیم. آره. که عددش
اگه اشتباه نکنم، البته یه ضرب که نیوردن.
نه من همون تایم منظورم
تیکه تیکه بود. برصورت پول نقد آورد گذاشت تو بانک، نگفت آقا من تجهیزات میارم، چون معمولا قراردادهای دانش فنی که میبندی مثلا طرف میگه آقا من اینقدر تجهیزات میارم
و کم میکنم اون سرمایه.
بعد حالا اون تجهیزات چقدر توش آبه، چقدر توش چیزه دیگه حالا خدا میدونه، ولی این پول نقد آورد، این خیلی مهم بود.
با همه اینا باز میگفتن خیانت شده و
خب حالا دیگه بالاخره دلشون دهن باز کنی هر چی از دهنش در میاد میگه دیگه. و آدم گفتن آقای خاتمی اگه از این بس پست بره اینا رو باید تو پاریس پیدا کنید، یکیشون تو ایران پیدا نمی‌کنید.
عجب.
در صورت
یعنی شما و کسایی که اونجا بودن.
حالا کاری ندارم. برای هر صورت ما تو مذاکرات هم که بودش، فکر کنم مذاکرات اون بوده 7-8 ماه طول، 6-7 ماه طول کشید. یک جلسه تو پاریس بود، یک جلسه تو ایران. ما 48 ساعت میرفتیم پاریس، اونا هم 48 ساعت میمادن ایران. تو پاریس هم که میرفتیم صبح، حالا به اینم بگم خوبه، صبح از اینجا ساعت 5 صبح با لوفتانزا میرفتیم فرانکفورت، از فرانکفورت مثلا ساعت 7 صبح سوار میشدیم میرفتیم پاریس، ساعت 9-8 اینا میرسیدیم پاریس، تا میرسیدیم به هتل مثلا میشد 9-10 صبح مثلا. یه آبی به صورت میزدیم، یه در استراحتی میکردیم، میرفتیم رنو مذاکره امروز و فردا و پس فردا تا ظهر مذاکره میکردیم، ساعت 2 بعد از ظهر سوار میشدیم میمدیم فرودگاه و میمدیم ایران.
یه وقت نمیکردیم به نیفل
هیچی. میخوام بهت بگم که یعنی خیلی فشرده بود کار، ولی خب الحمدلله قرارداد امضا شد و کار ادامه پیدا کرد. رنو شروع کرد، رنو پارس شروع کرد کارشناساشو آورد ایران، ساخت داخل قطعاتو شروع کرد. یکی از محسنات این قرارداد این بود که کارشناس رنو بالا سر قطع ساز بود،
حضور فیزیکی داشت.
ما سر پژو مثلا سپر 206 می‌خواستی ساخت داخل کنی، اینجا ساخت داخل می‌شد، می‌فرستادی پاریس، می‌فرستادی پژو. اولا 3-4 ماه طول می‌ذاشت تو نوبت، 3-4 ماه طول می‌کشید تا بررسیشو شروع کنه. بعد بررسیش که شروع می‌کرد یه ایراد می‌گرفت، آقا این گوشش اینجا اینطوریه، برمیگشت. دوباره 6 ماه دیگه طول می‌کشید تا دوباره این اشکال رفع بشه، جواب بده. یعنی رفت و برگشت‌های اینطوری داشت، در حالی که این قرارداد اینطوری بود که کارشناس رنو بالا سر قطع ساز بود، بهش میگفت آقا این قطعت اینجاش اشکال داره، همینجا حلش کن. و این باعث رشد و توسعه قطع سازای ما شد. یا مثلا فرشیا برای مثلا تیریم داخل بالا سر قطع ساز بود، بهش میگفت ایراداش همینجا میگرف ازش، دیگه نمیگفت بفرست پاریس من بررسی کنم.
همونی که تو پژو تحویل نمیگرفت ولی اینجا
آره. یعنی اینقدر تفاوت کرد و خب این باعث رشد و خب کیفیت قطعا، کیفیت خودرو هم دیدین چه جوری بود.
بله.
به هر صورت
بعد تو این تایم که این ورداش کارشو پیش می‌برد، اونا چیکار می‌کردن؟ اون جناح مخالف این پروژه های کاتوزیان و
اینا مرتب سمپاشی می‌کردن. منم کارم شده بود صبح تا شب بشینم جواب روزنامه‌ها رو بدم و جواب تلویزیون رو بدم و جواب
بجود آقای کاتوزیان دیگه کیا مخالف؟
نه، آقای کاتوزیان به دلیل اینکه تو مجلس بود کاملا تو مجلس سمپاشی کرده بود. آه. و خیلی همه رو بر علیه پژوت رنو شورونده بود. ما 2 تا جلسه یا 3 تا جلسه رفتیم کمیسیون صنایع مجلس. آه. کمیسیون صنایع توضیح دادیم، گفتیم آقا اینه. گفتن که رای گیری کردن که ببرن سهل علنی، رای نیورد.
یعنی قراردادی که شما مثلا به عنوان حالا سازمان گسترش وزارت استان بستی، اینو می‌خواستن برن سهل علنی دازه؟
آره، گفتن که نه، خب رای گیری کردن رای نیورد دیگه، که ببرن اونجا مثل اون ترکسلش کنن.
عجب.
کاتوزیان گفته بود اگر که چیز نباشه ما اینو مثل ترکسلش میکنیم این قرارداد،
هوا میکنن. آره. قرارداد.
خلاصه 3 بار رفتیم کمیسیون اصل، کمیسیون صنایع، 2 بار رفتیم کمیسیون اصل، 3 یا 3 بار هم رفتیم، 2 بار رفتیم کمیسیون اصل 90.
آقای توکلی رئیسش بود دیگه، درسته؟
نه، اون موقع آقای فاکر بود.
آقای
فاکر خدا رحمتش کنه، که حتی یه بار آقای نمیدونم اینا رو بگم یا نه،
نه حتما بگید.
آقای بیسه بهش آقای فاکر گفتش که آقا اون موقع من بودم آقای امیری و آقای ویس رفتیم در کمیسیون اصل 90، به آقای فاکر گفت آقا 2 تا شرکت خصوصی با هم قرارداد بستن، اصلا به مجلس چه مربوطه که دخالت میکنه؟ آقای فاکرم بنده خدا برگشت گفتش که ما به شما ولایت داریم، حتی توی خونه های شما بهتون ولایت داریم. که اون موقع من عصبانی شدم، آقای بیسه پامو گرفت گفت هیچی نگو، خواستم بگیم این اختیار کی به شما داده که شما تو خونه ما ولایت داری؟
ما یعنی ما نماینده های مجلس یا اون ما کلی حاکمیت؟
یعنی ما نمیدونم منظورش چی بود. شاید منظورش بود ما معممین، شاید منظورش بود ما عجب. حالا به هر صورت
شما ایشون... راحت بشید بگید، من اینجور دور بینم میگم هر جاش دوست نداشتید پخش نمی کنیم، ولی شما راحت بشید بگید امانت داری میکنید.
نه الان دیگه 20 سال گذشته 18 سال گذشته مهم نیست.
نه خواهی جایی میگید بگم نگم، میگم شما راحت بگید. آره
گفت آقا ما حالا ما دیگه اونجا چیز کردیم و اومدیم بیرون، توی ماشین بودم، بچه ها زنگ زدن گفتن آقا دوز اومده تو شرکت
رنو پارس.
نه تو شرکت تو. آها آقای علی مرادلو بعد از یه 9 ماه یا 1 سالی استعفا داد از چیز، از شرکت توسعه صنعت خود. دلیلش هم روشن بود. ببین قبلا قرار بودش که ساخت داخل موتور و گیربکس L90 و شرکت ایدکو سرمایه گذاری کنه.
بله.
خب شرکت سایپا گفت آقا من اگر که پرایدم رو متوقف کنم مگا موتورم بیکار میشه، پس موتور L90 بدید ما تولید کنیم، گیربکسش هم ما بدیم ما تولید کنیم توی مگا موتور.
پرایدم که متوقف نکرد تا سال ما ادامه داشتیم.
آنم خاصیتشو میگم. اینطوری که شد آقای علی مرادلو گفت آقا پس دیگه خاصیتی نداره من باشم و دیگه من میرم، این سرصداهای سیاسی هم من اذیت میکنه، حوصله‌شو ندارم، من استعفا میدم. خلاصه ایشون استعفا داد و آقای ویسه به من گفتش که تو بی برو اونجا که پروژتو ببری جلو دیگه، اصلا خود برو مدیر عامل اونجا باشه. من اومدم مدیر عامل چیز شدم، مدیر عامل توسعه صنعت خود رو شما سازمان
این جانشین آقای علی مرادلو.
خب دیگه آقای علی مرادلو رئیس هیئت مدیره رنو پارس بود دیگه، حالا من شدم رئیس هیئت مدیره رنو پارس. از مجلس که اومدیم بیرون بچه ها از شرکت زنگ زدن که آقا دوز اومده تو شرکت. خب چی شده؟ هیچی. گاف صندوق رو باز کردن، توش پول بوده، دست چک بوده، چک پول بوده، اینا هیچی نبردن ولی رفتن
دنبال یه چیز دیگه بودن. آفر.
حالا آقای کاتوزیان دنبال این بود که قرارداد L90 بگیره، میگو آقا قرارداد رو به من بدید. گفتیم آقا شما چیکار؟ بگو رئیس مجلس نامه بنویسه به آقای جهانگیری یا به رئیس جمهور، اونا دستور بدن. چشم، شما که رئیس ما نیستیم، ما قرارداد محرمانه است، ما قرارداد به دست هرکس که نمیتونیم بدیم. حالا شما نماینده مجلسی باش. بهش جواب دادیم حق نداریم ما قرارداد رو به شما بدیم، شما بگو رئیس مجلس نامه بنویسه به آقای جهانگیری، آقای جهانگیری به ما دستور بده، چشم، ما قرارداد رو بهتون بدیم.
عجب.
دنبال قرارداد بودن واقعیت.
از این حد هم مثلا
از چیز اومدن، از توی دریچه توالت اومده بودن تو توالت ساختمون، اومده بودن تو، اومده بودن بالا توی به اصطلاح مور مالی یه کیف گذاشته بودن زیر گاف صندوق کشیده بودن توی حال که نور بیرون نره، بعد زده بودن گاف صندوق، درشو باز کرده بودن.
حرفه‌ای هم بودن که در گاف صندوق باز کرده
بود، بغل است گاف صندوق قور کرده و در باز شده بود، بعد گشته بودن دیدن هیچی نیست.
شما نذاشته بودین اونجا قرارداد؟
نه قرارداد اونجا نه، قرارداد سازمان بود اصلا. دیگه رفته بود.
عجب.
آها نگهبانا متوجه شده بودن، سود زده بودن، اومده بودن. خلاصه طرف باز همون راهی که اومده بود از بالا طبقه دوم پریده بود پایین رفته بود.
شما بعدش پیگیری نکردید که مثلا آیا از کجا؟
چرا به پلیس اطلاع دادیم ما دیگه چیزی نشد، به جایی نرسید.
ولی دنبال قرارداد بود.
قطعا دنبال قرارداد.
دقیقاً همون روزی هم که شما مجلس.
آره. خلاصه اینم واقعا دنبال این بودن که این قرارداد رو ببینن حالا توش چیه، مثلا چه اتفاقی افتاده
که بعدا ببرن تو مجلس توش مانو بدن.
حالا میبردن هم چیزی نبود، ولی اصلا این درست نبود که یه نماینده بگه آقا قرارداد مثلا رنو رو به من بده من ببینم، اصلا تو چی کاره ای که ببینی؟ ما گفتیم راه قانونیش اینه، شما بگو از آقای اون موقع آقای حداد عادل رئیس مجلس
نامه بزنن
رسمی، ما چشم میدیم، مشکل نداریم. حالا خلاصه اینم که نشد، دو مرتبه یه جلسه، دو تا جلسه ما رو تو مرکز پژوهش های مجلس بردن، باز اونجا ما دفاع کردیم که آقا اینه. آقای کاتوزیان میگه آقا اینا بازار مملکت رو فروختن به رنو. خلاصه دوباره حرفای خودشو میزن.
یعنی جلسه که بوده ایشون هم بود رو در رو صحبت کرد،
ایشون بود با دو سه تا از اون نماینده های تند مجلس.
یادتون هست اسمشون؟
یکیش، نه حالا اگه یادم افتاد میگه، دو سه تا از نماینده های تند مجلس که داد و فریاد میکردن همیشه تو مجلس و اینا، اونا هم ساپورتش میکرد.
عجب.
حتی یه بار ما رو مسخره کردن، ما گفتیم آقا مثلا روز تاس و عاشورا نشستیم پروپوزال رنو رو آماده کردیم، گفتم آقایون مثلا خیلی ایثار کردن روز عاشورا تاس و هم مثلا خندیدن مثلا باش حالا تو بخ.
عجب.
این دو جلسه که ما توضیح دادیم و چیز کردیم اینا، بعد آقای توکلی هم واقعا دید که
رئیس مرکز پژوهش‌ها بودش،
آره دید واقعا ما حرف درست میزنیم، نتونست به اصطلاح حق رو به اونا بده. بعد یه جلسه چیز گذاشت آقای خاموشی امور چی بود؟ امور مساجد بود،
امور مساجد علوت
تو حالا هم دیگه توی چی، توی میدون چیزه، تو میدون فلسطینه مرکزشون، اسمش یادم رفته، ایشون گذاشت و چند تا
هر چی بوده واقعا ربطی نداشته به
قرار، ولی مثلا خواسته بود اصلاح ذات البین کنه، دو سه تا چهار پنج تا معمم بودن اونجا،
همونو که ولایت دارن دیگه،
حالا به اضافه خود آقای خاموشی که معممه ها، ایشون هم معمم خارزاده اون خاموشی های من، برادرزاده اون خاموشی های مشهوره، ایشون تشریف داشت و خلاصه باز ما توضیح دادیم و چیز کردیم و آقای کاتوزیان بود و همون دار دستش بودن اینا، باز ما توضیحات خودمون رو دادیم، گفتیم آقا اینه. حالا تو پژوهش های مجلس این آقای طهماسبی که بعدن شد وزیر، ایشون هم اونجا بود.
بله.
ایشون هم به اصطلاح حالا پروژه رو بررسی کرده بود و مثلا حرفای خودش رو میزد. دیگه این کار قائله ادامه داشت دیگه.
شما باش آقای داشتن کمیسیون اصل 90 هم رفتین؟
دوبار رفت آقای فاکر رو پس گفتن.
آه اون کمیسیون اصل 90 بود.
کمیسیون اصل 90 بود. یه جلسه دیگه ما رفتیم خدمت آقای فاکر، آقای جهانگیری هم خودش شخصا اومد، گفت آقای فاکر اگر که فکر میکنید خلافی اتفاق افتاده و سوء استفاده‌ای شده، خواهشم اینه که پرونده رو بفرستید دادگاه، بفرستید قوه قضاییه، ما هم هر کسی که خلاف کرده باشه به شدت باش برخورد میکنیم. خب اون بنده خدام چیزی نداشت که بفرسته دادگاه. بالاخره باز این دعوا ادامه داشت، یعنی کاتوزیان کوتاه نمی اومد.
برسیدیم به آقای طهماسبی.
نه. بعد آقای یه جلسه آقای حداد عادل دعوت کرد. آقای حداد عادل دعوت کرد، آقای جهانگیری و آقای چیز رفتن، آقای بیس رفتن، به منم گفتن تو آماده باش اگه لازم شد صدات کنیم بیا. بودیم باش. رفتن اونجا، کاتوزیان بود و همون یکی دوتا از نماینده های مجلس. آقای حداد عادل هم یه بررسی کرده بود و گفته بود آقا برید با هم صلح کنید. آقای چیز گفت، آقای جهانگیری گفته بود که آقا اینو ببرید صحنه علنی مجلس، خواهشان قرار این ترسیل که بردیم صحنه علنی، اینم ببرید صحنه علنی مجلس، ما هیچ ابایی نداریم، میایم اونجا دفاع میکنیم. آقای حداد عادل گفته بود نه بابا نمیخواد، اصلا نیازی نیست، این با ترکسل فرق میکنه، این خیلی متفاوته، برید با هم یه جوری اصلاحات کنید، با هم بسازید،
صلح کنید.
آقای کاتوزیان حالا چسبیده بود به بند صادرات، میگفت این بند صادراتشون به درد نمیخوره، خیلی شله، دکتر حیدری بنده خدا میزد تو سرش، میگه آقا من کلی زور زدم اینو جا انداختم، چون خود ایشون به سلام چیز حقوقیش بود دیگه. قبل از که بره حد بریم به سال قضیه بره به مجلس، از طریق کمیسیون اصل 90 اطلاعات دخالت کرد،
وزارت اطلاعات.
توی یه جلسه که تو کمیسیون اصل 90 بود، اینا اومدن و نماینده حقوقی اطلاعات بودن و خلاصه خیلی با ما بد برخورد کردن. خیلی.
چرا؟ یعنی چیزی بهشون القا شده بود؟
خودشون خائنن دیگه.
خودشون بررسی نکرده بودن که
حالا دیگه خیلی بد خورد. بعد ما اونجا بهشون گفتیم که آقا ببینید، شما الان اینجا دارید میگید دستتون خالیه، هیچ اطلاعاتی ندارید، خواهشمونه که یه جلسه بیاید تو سازمان، ما تمام اطلاعات موجود رو در اختیار شما میذاریم، اون وقت قضاوت کنید.
این که میگین بعد برخورد کردن، یعنی مثلا چی میگفتن، حرفشون چی بود؟
ببین مثلا شما توی یه دادگاه نشستی، یه دادستان اونجا نشسته، هر چی دلش میخواد بهت میگه دیگه، تو نمیتونی بهش جواب بدی. میگفتن آقا بالاخره این کار شما درست نبوده، اینطوری بود. حالا من یادم نیست، ولی بدخوردشون خیلی بد بود که اعصاب اونو به هم ریخته بود.
درست. بعد دعوت کردیم که برن ایدرو.
دعوت کردیم آقا بیاین ایدرو. اومدن ایدرو، آقای دکتر حیدری هم اومد. آقای دکتر حیدری خب آدم مسلطی بود، کامل، خدا رحمتش کنه. برای اینا خیلی توضیح داد. همه اطلاعاتی که داد و توضیحاتی که داد که آقا این پروژه اینطوری عمل شده، اینطوری میره، اینطوری میشه، اینطوری میشه، 60% ساخت داخل داره، اینه این که آب ریختن روی به اصطلاح
آتش قانع شده.
اصلا آخرش خیلی تشکر کردن و عذرخواهی کردن رفتن.
واقعا یعنی آره. از اون برخورد اونجا رسیدن به عذرخواهی.
ببین اونو یه طرفه شارژش کرده بودن اونجا، آقای کاتوزیان رو داره دستش شارش کرده بودن، اینجا که اومد اطلاعاتی که گرفته دیدید یه طرفه به قاضی رفته بودن دیگه.
عجب.
خلاصه اینم به سلان چیز شده که بعد بالاخره آخر کار به آقای حداد عادل رسید. آقای حداد عادل هم گفت آقا برید
سوال کنید و
گفتن خیلی خوب برید آقا این بنده قرارداد رو درست کنید دیگه، ما دخالت نکردیم.
صادراتو یعنی؟
آره. باش. رفتن گن زدن به بند صادرات و واقعا صادراتو خرابش کردن.
این صادرات چی بود و چی شد آیه؟
ببین من الان جزئیاتش یادم نیست، ولی اینطوری میاد بهت بگم، ما 25 تا کشور رو تو بند قرارداد گذاشته بودیم. حالا 25 یا 21 حالا یادم نیست دقیقاً، چون دیگه خیلی گذشته. گذاشته بودیم که اینا از محل به اصطلاح مخصوص صادرات از ایران باشه. خب یعنی بازار رنو بود، ولی اینو گفت توافق کرد
ال90 ساخت ایرانو ببره اونجا.
آره. آه. آره تو به اصطلاح شبکه خودش باشه ولی از ایران ببره.
درست.
حتی تو جلسه هیئت مدیره هنوز تولید شروع نشده بود یا داشت میخواست شروع بشه، نه هنوز تولید شروع نشده بود، آقای منارد که نایب رئیس هیئت مدیره رنو پارس بود اومد تو جلسه هیئت مدیره گفت ما الان 100 تا خودرو می‌خوایم بفرستیم به الان لبنان، درخواست داره 100 تا ال90 ما بهش بدیم، تندر ال90 بهش بدیم، شما بیاید موافقت کنید ما اینو بفرستیم و حالا تا تولید تو ایران شروع بشه.
این از ال90 خودشون بفرستن؟
آره تا تولید تو ایران شروع بشه. ایشون ما بحث کردیم با هم، گفتیم آقا ببین شما وقتی که از رنو بفرستید اینو تو بازار، بازار میشه مال رنو دیگه، ما بعدا نمیتونیم اینو چیز کنیم.
حتی با اینکه 100 تا بیشتر هم نبود.
بله. خب بازارای چی اینطوریه دیگه، خورد خورده، یه دفعه مثلا مثل ایران نیست که 100,000 تا باشه. خلاصه گفتش بالاخره گفتش آقا ما حاضریم به شما پورسانت هم بدیم، یعنی به ما که نه، یعنی به رنو پارس، و ما حاضریم به حق نمایندگی به رنو پارس بدیم، ولی اجازه بدید ما این 100 تا رو بفرستیم. تو کش و قوس این بودیم که بحث اصلاح بند چیز پیش اومد، بند صادرات. بند صادرات رو گرفتن نشستن خودشون با رنو. رنو هم از خدا خواست، واقعا از خدا خواست. اون بند صادرات رو یه جوری کردن که رنو دستش باز شد، اون 20 تا رو هم فرستاد بدون که بخواد از رنو پارس اجازه بگیره.
فرسان‌تر هم نداد دیگه.
نه دیگه، از رنو پارس هم اجازه نگرفت دیگه، چون اصلا نیاز دیگه با اون اصلاحی که کردن الحاقیه
دیگه. اصلاح نبوده، تخریب بوده دیگه.
حالا هر چی که شما بخوای به اسمشو بذاری. فرسان اونم به اون شکل مسئله رنو حل شد.
عجب. خب دیگه اینجا داستانشون تموم شد با پروژه یا نه باز ادامه داشت؟
نه پروژه باز ادامه داشت، یعنی دعوا ادامه داشت. اونورم رنو میخواست سرمایه گذاری کنه، هی پاشو میذاشت روی، مثل که شما از یه جای گلالود میخوای بری، پاتو میذاری فشار میدی ببینی سفته، بعد پای بعدی رو بذاری. از اونجا به بعد هم رنو خیلی با احتیاط عمل کرد.
اتفاقات سیاسی رو که دید چشش
آره،
ترسید دیگه.
آره ترسید دیگه، گوه حالا تازه این آقای خاتمی میره یکی دیگه میاد، معلوم نیست اصلا چجوری باشه، و ترسید دیگه.
پیشبینیشون هم درست بوده.
خب ترسید، ولی خب خوشبختانه توی ایران خودرو سایپا خط، یعنی ایران خودرو که پیکانش رو متوقف کرد، سالن پیکان رو مختص ال90 گذاشت. ال90 هم بعد از اینکه پروژه به اصطلاح لانچ شد به قولی معروف اسمش شد لوگان.
لوگان
اسمش شد لوگان.
پیشنهاد کی بود؟
خود رنو اسمش گذاشت لوگان. خود رنو اسمش گذاشت لوگان. البته ما هم قسمای مختلفی رو پیشنهاد کرده بودیم، حتی توی سفر ونزوئلا با آقای خاتمی پیشنهاد کردیم که آقا اینو ما تو کمیسیون بررسی کردیم اسم، چون این یه کار جدیدی بوده تو صنعت خودرو، ما اسم این خودرو گذاشتیم کارینو.
کارینو
بله. ایشون گفتش که قشنگ نیست و بذار باشه، چون دیگه آخرین سال آقای خاتمی هم بود، میدونست که هر اسمی هم بذاره بعدن بعدی هم میان خرابش میکنن دیگه، قبول نکرد.
حالا لزومی داشت که از رئیس جمهور اجازه بگیرید یا مطرح کنید بابت اسمش؟
آقای ویسه گفتش که حالا با ایشون یه چیز بکنید دیگه، مشورت، چون پروژه خیلی سیاسی شده بود آخر.
درست.
خیلی سیاسی، سر صدا زیاد کرده بود و خیلی سیاسی شد. حالا اون روز من به شما هم توی چیز گفتم که همون باعث شد آقای کاظمیان شکایت کنه. اینا آقای گروه آقای غربی رفته بودن با فیات توافق کرده بودن، همون ماشینی که میخواست به ما بده، اینا توافق کرده بودن با همدیگه سرمایه‌گذاری کردن.
اون جلسه که شما رفتید فیات و آقای غربی هم بودن، از همونجا تو ذهنشون بوده که چون دیگه مدیر ایران خودرو هم نبودن دیگه، بعدش آقای منطقی اومدن.
نه بعدش، و اون موقع مدیر عامل ایران
نه میگم بعدن دیگه آقای منطقی اومدن دیگه.
بعدش خلاصه ایشون سرمایه گذاری سنگینی هم تو ساوه کرده بود و کارخونه ساخته بود و اینا، قرار بود فیات رو بیاد،
همین بونرویی که الان
آره بونرو منتها وحشت کرده بود که اگر این مثلا خودرو یه دفعه 300 هزار تا تو ایران تولید بشه اون فیاتش تو، چون فیات تو ایران هم بدنام بود دیگه، ممکنه به اصطلاح پروژه شکست بخوره. آی کاتوزیان هم حالا نمیدونم، الله و علم اونجا چه نفعی داشت، البته رفیق چیز بود، رفیق آقای عربی بود، حرفایی که میزد حرفای عربی بود. یعنی واقعا از اونجا نشأت گرفت.
یعنی میخواد بگید که ریشه مخالفت ها با ال90 داستان فیات بود؟
یکیش فیات بود، یکیش هم خود آقای کاتوزیان، چون به اصطلاح کارشناس یکی هم مدیرای سابکو بود آقای پورمجی،
پروژه پیکان رو فکر کنم داده بودن دستش،
نیو پیکان
نیو پیکان بله.
آقای پورمجی توی یه مرحله ایشون رو از مسئولیتش حذف میکنه، اون موقع مدیر عامل سابکو بود آقای پور، ایشون از مسئولیتش حذف میکنه و میذارتش کنار که منشیش تو راه بهش اطلاع میده آقا شما رو دیگه عزل کردن، شما دیگه نیاز شد.
عجب.
در نتیجه یه انتقام گیری اونجا بود، یکی هم بالاخره آقای غربی نگران بود که پروژه خودش به ثمر نرسه و ما هم میدونستیم فیات بیا نیست، فیات نمیاد تو ایران.
این مگه نمیگید برای صهیونیست هاست؟ خب چطور اصلا اینا رفته بودن صحبت کرده بودن، چطوری بود؟
حالا نمیدونم، حالا این
تو یه محدودم تولید شد یه چند دستگاهی سی ان ام مدل سی ان ام
تولید نبود اونا فکر
نه حالا من مونتاژ حالا هرچی منظورم که چطوری اصلا به مرحله قرارداد رسید با اون
نه دیگه فیات هم نیومد دیگه بعدش فیات هم بعدش نیومد اینا هم ورشکست شدن دیگه
عجب
اینا هم ورشکست شدن شریکاش رفتن داشت شکایت کردن زندانشون
بله آقای قرارلی یادم که
خلاصه قضیه اینطوری شد دیگه و این آها تو این فاصله آقای چیز شده بود وزیر آقای طهماسبی خب حالا ما از قبل میشناختیم
وزیر صنایع دولت اول آقای احمدی نژاد
شد وزیر صنایع شروع کرد بر علیه باز قرارداد النبات
ایشون مشکلش چی بود
ایشون هیچ ایشون تو مرکز پژوهش‌ها بود اون حرفای آقای کاتوزیان و اینا چیز شده بود قراردادم که ندیده بود انقدرم
منظورم که از روی ناآگاهی بود آفرین. یا ایشون هم چیزی مثلا
نه نمیدونم ولی به هر صورت ایشون هم شروع کرد مخالفت کردن
عجب.
و یه یادداشت داد که آقا تا مشکل صادرات چیز حل نشده تا مشکل صادرات النبات حل نشده پروژه متوقف
ای بابا
خدایا چیکار کنیم
دیگه شما حمایت دولت هم نداشتین دیگه تو دولت آقای احمدی
نژاد نه دیگه نه نه خلاصه پروژه متوقف این پروژه متوقف باعث شد پروژه خیلی گرون شد
دو سال فکر کنم متوقف
یه سال متوقف شد خب پروژه وقتی متوقف میشه شما خودت میدونی بالاخره عوامل داره سرمایه‌گذاری و تورم سالیانه
قیمت ارز اصلا
قیمت ارز تغییر کرد یه دفعه یورو از 850 تومان اومد شد دلار زد بالا شد 1200 تومان همینطوری اونم هی قیمتش میره
فکر کنم النبات با یورو 1400 شروع کردن اگه اشتباه نکنم یا حالا کمتری
نه اولش که با همون
نه تولیدشو منظورم
آره دیگه آره دیگه قیمت رفت بالا حالا قالبا رو داده بودن یه بخشیشو قالبای بزرگ صنعتی سایپا تولید کرد قالبای بزرگشو یه بخشیشو قالب سازی ایران خودرو تولید کرد یه بخش هم از چین آوردن که سریع انجام بشه یعنی واقعا ساخت داخل هم شروع کرده بودن با قطع ساز و قرارداد بسته بودن که ساخت داخل انجام بدن و خلاصه آهان یکی از بندهایی که آوردن توی چیز که خیلی خراب کردن
تو اصلاحیه
اینی که خودروی صادر شود که 60% ساخت داخل داشته باشه تا 60% ساخت داخل نرسیده
حق توجیهشون چی بود مگه صادر شما خواهی صادر کنه ارز بیاری دیگه حالا اینکه چقدرش داخلی سازی باشه
این اصلا زد خواسته کوزه چیز رو
خواسته بهانه بودش
سرمایه گذاری تو موتورم متوقف شده بود سرمایه گذاری تو گیروکس هم متوقف شده بود خب حالا پیکان متوقف شد سایپا دید ای بابا عجب بازار خوبی براش درست شد حالا همه اینا که پیکان میخواستن میرن پراید میخرن
پراید متوقف نکرد
گفت نه من پراید قلوانی مدیر عامل آقای قلوانی مدیر عامل سایپا گفت آقا من متوقف نمی کنم پراید
ای بر خلاف اون توافق متولیه
آره. بابا من اصلا این پروژه رو میدم به پارس خودرو
پارس خودرو که مال خودشه که
آره دیگه گفت این پروژه رو میدم به پارس خودرو ولی پراید متوقف نمیکنه خب پا دادن به پارس خودرو
بعد یه کسی نمیتونست مثلا آقای قلبانی رو بالاخره مجبور کنه که آقای
نه ببین چون سامی عام بود از نظر قانونی هم شرعی و قانونی هم درست نبود که چیزش کنه خب اونم حالا یه چیز پیدا کرده یه بازار خیلی نرم و به قولی معروف خوب پیدا کرده بود حاضر نشد چیز عجب. کنه دیگه پروژه دادن به پارس خودرو حالا ایران خودرو بیچ از همونجا بدبختی شروع شد دیگه
چون پیکانو داد جایگزینش
هم حالا بعد کار سالونشو تجهیز می‌کرد کارخونه‌شو آماده می‌کرد طول می‌کشید دیگه پارس خودرو حالا الان قیمت پارس خودرو قیمت ال 90 پارس خودرو تو تندر 90 پارس خودرو با ایران خودرو تفاوت قیمت دلیلش هم اینه که یه مقدار زیادی رباتیزه شد بیشتر
آره اصلا همون موقع
رباتیزه شدن بیشتر پارس خودرو باعث شده که حالا دلالام از این چیز استفاده فرق نمیکنه هر دوش یکیه مونتا چیز هست دیگه رنو هم دیگه روی تولید کارخونه سوم دیگه.
اون چیش اون چرا
چی کنار کشید دیگه؟
خب دلیلش چی بود؟
دلیلش همین که بالاخره شرایط این شرایط شرایط سرمایه‌گذاری کلان
نیست. یادم تو مصاحبه اون 13 سال پیشه که گفتم خدمتتون، شما گفتین که ایران خودرو سایپا میان تو ایدرو میگن آقا اگه قرار باشه رنو، چون بس که رنو قرار بود کارخونه کفش ملی رو بخره اونجا کارخونه بزنه.
نه کفش ملی رو ما هم داشتیم می‌خریدیم.
خب اونا میگن که اگر رنو تولید کنه دیگه کسی از ما نمیخره ظاهرا.
نه این غیر رسمی بود، این که رسمی نبود.
حالا اون روایت غیر رسمی شو بگید.
غیر رسمیش این بود که بالاخره آقا با اگه که البته اینم تنگ نظری بود دیگه، واقعا اینطوری نیست که الان ببینیم این هم خودرو ساز دیگه هست. گفتم آقا بالاخره اگر رنو خودش ماشین داشته باشه کسی نمیاد از مثلا ایرانی ایران خودرو سایپا بخره.
اینجوری میشد این اتفاق غیر... میافتاد دانشمند؟
نه به نظر من نه، ولی خب غیر رسمی بود دیگه. حالا
بعد رنو میخواست کارخونه کفش ملی رو بخره و کارخونه بسازه.
نه ما خودمون بردیم اونجا نشونش دادیم، گفتیم اینجا هست و اینا، که با آقای جهانگیری صحبت کردیم، گفت مجوز گرفتن برای صنعت توی محدوده 120 کیلومتری تهران کار سختی، چون قانون دیگه، قانون که تو مثلا فاصله 120 کیلومتری دیگه مجوز صنعت نمیده.
باید میرفت قم.
آره. به هر صورت نشد دیگه. اونم رنو هم دید این سر صدا ها و اینقدر دارن بر علیهش، اون مرتب رصد میکرد دیگه، چیز میکرد دیگه، کنار کشید. آن یکی از کارهایی که رنو کرد موقعی که ما قرارداد رو امضا می‌کردیم، این قبل از اینکه قرارداد امضا بشه تمام قطع سازهای ما رو ارزیابی کرد که ببینه توانایی این کارو دارن یا ندارن. همه قطع سازا رو ارزیابی کرد، بعد حتی کارشناساش رو فرستاده بود تو جاده ها، همینطور رفته بودن جاده، مثلا مسافرت رفته بودن یزد، کرمان، نمیدونم جنوب، شمال، همه جا رو از نظر چیزم رصد کرده بود ببینه که مثلا چه شرایطیه، شرایط ایرانو کاملا ارزیابی کرد.
از من یه چیز فقط دانشویم، از مانع آقای تماسی بالاخره چطوری عبور کردید و کار به تولید رسید؟
خب تو متوقف بود دیگه. آقای تماسی هم اون موقع دیگه آقای ویس رفته بود، وقتی که آقای احمدی‌نژاد اومد آقای تماسی چیز شد،
آقای دانش مفید فکر کنم،
آقای مفید،
آقای مفید میگن دانش، آقای مفیدی،
آقای مهندس مفیدی اومده بود سر کار. آقای مهندس مفیدی هم خود از مدیرای قدیمی سازمان بود، با هم رفیق بودیم، 30 سال بود با هم رفیق بود. آقای تماسی خیلی بی ادبانه میگفت این دانش فهیم فلان فلان شده رو بندازش بیرون، به مفیدی میگفت. من یه دفعه اومدم به آقای مفیدی گفتم آقای مفیدی ببین این پروژه الان گیر منه، آقای تماسی نمیذاره کار بره جلو، اذیت میکنه منو، بذار کنار، بذار من برم پروژه را بیفته. آها قبلش یه نفر بود رفیق آقای کاتوزیان بود توی سابکو، یا آقای مهندسی بود جوون، گفتش گفتن که اینو بذار قائم مقام خودت توی ایدکو
به شما. یعنی
آره. گفتم آقا من قائم مقام نمیخوام، قائم مقام قبول نمیکنم، نمیخواین من میرم.
خلاصه من کارش قائم مقام نبود، یه دنبال چیز دیگه بود.
بله دنبال قرارداد بود. گفتم که من قبول، من قائم مقام قبول. صداش کردم، باهاش صحبت کردم، گفتم خب آقا تو اگه میخوای بیا اینجا، خب بیا مدیر عامل بشو، اشکال نداره، من چیز ندارم، ولی قائم مقام من نمیخوام.
چون متوجه شد که دنبال قرارداد میگردن، یعنی
نه حالا هر چی، اصلا گفتم آقا من قائم مقام نمیخوام، من خودم بلدم کارامو، کسی نیاز به کسی نداره، این شرکت هم اونقدر کار نداره که هم بخواد قائم مقام داشته باشه. خلاص زیر بار نرفتم دیگه، خودش هم صدا کردم، اومد باهاش صحبت کردم، اسمش هم یادم نی، باهاش صحبت کردم و گفتم آقا ببین اگه میخوای بیا اینجا، بیا مدیر عامل بشو، من قائم مقام نمیخوام، خودم کار خودم بلدم، اینجا هم اونقدر کار نیست که بخواد قائم مقام کار جمع کنه. خلاص بعد دیگه کاتوزیان چیزم کاتوزیان فشار میورد به تهماسبی، چون کاتوزیان باعث شده و تهماسبی رو آوردن به اصطلاح به عنوان وزیر معرفیش کردن.
بله.
که واقعا تهماسبی هم اصلا در اون حد نبود، واقعا در اون حد نبود. بعدم نتونست بمونه دیگه، چیز استیزاش کردن
آقای مهرابیان جاش
مهرابیان. همین طهماسبی توی پروژه ونزوئلا هم یه گندی زد که افتضاح کرد. حالا اونجا اگه صلاح بود توضیحش میدم که چه گندی زد. هی میگفت این دانشفهم بی ادبانه، میگفت این دانشفهم فلان فلان شده رو بنداز بیرون. مفیدی هم زیر بار نمیرفت. یه رفتم بهش گفتم آقا چرا خودت اذیت میکنی؟ چه منو بذار کنار، بذار پروژه بره جلو. این بابا هم دست از سرت برده. گفت ببین من اگه تو رو به عنوان اولین نفر وردارم شروع میشه، میگن حالا اونم وردار، اینو بذار، اینم وردار، اونو بذار، اینم، من زیر بار نمیرم. تو وایس سر کار خودت، وایس کار خودت بکن. که دیگه خب پروژه الحمدلله بعدش دیگه اون را افتاد. و
آخه یه دوره هم میگفتن که آقای طهماسبی اجازه ترخیص اون قطعات مگان رو نمیداد.
خب
که مگان
دیگه همین دیگه، دیگه وزارت خونه گوشتوب تو کار پروژه دیگه،
در این حد حتی اونم اجازه نمیداد که از گمرک ترخیص شد.
آره آره، حتی یه سری قالبا رو گیر داده بودن نمیذاشتن بیا، یعنی که پروژه گیر کرد دیگه.
خود آقای احمدی نژاد نمیدونید موضعشون چی بود نسبت به پروژه النوت؟
نه نمیدونم، نه نه،
یعنی کامنتی و واکنشی از ایشون نداشتید اون زمان؟
نه، من حتی با یکی از نماینده مجلس صحبت کردم که نسبتی هم با ما داشت، بهش گفتم آقا میشه ما بریم با آقای احمد نژاد یه صحبتی بکنیم؟ گفت نه تو چیز کن، بنویس، هرچی بنویسی من میبرم میدوش میدم. نوشتن کجا تا صحبت کردم که من کارم نکردم. این به اصطلاح محصله
پروژه شروع شد دیگه.
پروژه شروع شد ولی خب یه قیمت رفت بالا، گرون شد دیگه، هم دلار گرون شد، هم به اصطلاح زمان که میگذره پروژه هزینه های سربارش رفت بالا. ولی پروژه خوشبختانه اولا ماشین بسیار خوبی بود، دوما به اصطلاح چون پروژه زمان برد خیلی قیمتش رفت بالا، بعد کارشناسای رنو بالا سر قطع ساز بودن، قطع سازا راه نمایی میکردن و تو کیفیت تو تحویل گرفتن قطعات خیلی دقت میکردن. خوشبختانه پروژه خوب.
چند درصد داخلی سازی شروع شدنش؟
ببین و من فکر میکنم حدود 50% که ساخت داخل شد تولید شروع شد.
تا 60 فکر کنم رسید.
60 هم گذشت.
از 60 هم
ولی خب اولش به این مشکلات خورد.
بعد اسمش رو آقای دانشفهیم، اسم تندر 90 از کجا به این اسم رسید؟
اسم تندر 90 دیگه خود آقایون گذاشتن دیگه.
آقایون یعنی کیا؟
همین دور بعدی ها دیگه، زمان آقای طهماسبی خودشون چیز کردن دیگه.
شما دوست نداشتین این اسمو؟
چرا؟ این اسم هم اتفاقا توی آپشنامون بود. تو آپشنای ما تندر هم بود، چون تندر یه کارخونه به اصطلاح دینام استارسازی توی رشته، خب اسم اینم بود. تندربلم به اصطلاح انگلیسی شه دیگه، یه خودرو تندربلم تو انگلیس تولید میشد یه زمانی، البته حالا که تندر 90 هم تو آپشنامون بود. من تا این کاری نو، چون کاری نو بود
پیشنهاد شما بود اون کاری نو.
آره گفتیم تو کمیسیون خودمون تو استرینگ کمیتی به اصطلاح چیز شد، گفتیم این کارینو خیلی کار چیز قشنگیه
که آقای خاتمی موافقت.
آره که آقای خاتمی گفت نه بذارید، چون اون خودش هم میدونه، گفت ما هر اسمی بذاریم بعدیا میان عوض میکنن که چیز نه، چون آخراش بود دیگه. بله. آخرای خاتمی این به اصطلاح ماحصل پروژه النوت.
آقای داشتم یه سوالی من اول مصاحبمون پرسیدم، سمند خودرو ملی، این پروژه در تضاد با خودرو ملی نبود؟
نه چون اولا سمن قیمتش بالاتر از این بود، قرار بودش که این خودرو زیر 7 میلیون تومان فروخته بشه. خب اون خودرو بالای 10 میلیون تومان قیمتش بود یا 9 خورده.
نه از جهت اینکه ملی میگفتن و
نه خب آخر ظرفیت تولید هم مهم بود دیگه، این یه کار دیگه ای بود، اون یه کار دیگه ای، اون اشکال نداشت، اون تولید میشد، تولید خودشو میکردیم، تولید خودشو. بعدم خب ایران خودرو یه دونه محصولش از دست داده بود، بعد یه محصول جاش میذاشت. خب این محصول هم بهترین محصول بود برای جایگزین پیکان. میگم این اصلا مغایرتی با اون نداره، ضمن اینکه پارس خودرو هم محصول نداشت. پارس خودرو واقعا محصول نداشت، باید یه محصولی میذاشت.
اون پاترول یه دوره میذاشت.
نه اون پاترول ماترول که دیگه اصلا اولا مصرفش محصول خیلی زیاد بود.
مونتاژ خیلی.
نه محصول به درد خوری نداشت. بعد به اصطلاح اومد رنو 5 رو تولید کرد که اونم اصلا کار درستی هم نبود. ما هم خیلی مخالفت کردیم که ببرنش پارس خودرو، ولی بالاخره سایپا انداختش به پارس خودرو، بعدم پارس خودرو خودش خرید.
اینه آقای دانشون، یه نکته گفتید که ایران خودرو سایپا مجوز رو داشتن که اتاقکای مخصوص خودشون رو
بعد از اینکه تولید نهایی شد، تولید شد، ساخت داخل نهایی شد، میتونستن حالا یه مودیفیکیشن هایی زدن.
آه طرحی داشتن براش اصلا یا نه؟
قرار بود داشته باشن دیگه، بعد همه چی به هم ریخت دیگه، یعنی اصلا پروژه که سیاسی شد همه چی به هم ریخت، یعنی دیگه اون اتفاقا نیفتاد.
فکر کنید چند درصد اون اهداف اولیه‌ای که شما داشتید در نهایت بهش رسیدید در کل؟
ببین کارخونه سوم که تو تأسیس نشد بله. که خودش یکی از آیتم‌های مهم بود.
اگه اون کارخونه الان بود خب
ببین الان یک نتیجه این مخالفت‌ها و این حرکت‌ها که شد، هم به اصطلاح لطمش به مملکت خورد. چرا؟ ببین اگه اون کارخونه سوم تأسیس شده بود، سرمایه گذاری رنو انجام شد، حالا رنو ول کرد رفت، خب چه اتفاق میفته؟ اون که نمیتونست کارخونه رو بذاره رو کولش بره که.
نه قاعده میموند برای
کارخونه میموند برای ایران. الان شما کارخونه خودروسازی رنو رو هم اینجا داشتی، فوقش میمد با فرض کن یه دلار، دو دلار، ده دلار، صد دلار، هزار دلار میفروخ میرفت. همون کاری که بنز تو ایدم کرد. ایدم سهامش رو تو سال 90 92 بود 93 بود نمیدونم با یه یورو واگذار کرد رفت.
بنز در واقع به ایدم واگذار کرد،
به ایران خودرو واگذار کرد، به ایران خودرو دیزل واگذار کرد رفت. ها خب اینم همین میشد دیگه، یعنی این کارخونه تو ایران میمون مال ایران.
تو روسیه هم این اتفاقاتی که اخیرا افتاده همین کارا دارن میکنن، مثل که با مبلغ پایینی واگذار میکنن میرن که بعدا بتونن.
آره واقعا لطمه بزرگی بود. و
میشه گفت این خیانت بود در خود سطح خودسازی، در حد در حق خودسازی ایران
ظلم شد، در حق ظلم شد، واقعا ظلم شد.
ما واقعا چی از دست دادیم آقای دانشفر این با این اتفاقاتی که افتاد؟
یه بار گیر افتاد. ظلم شد شما.
من می‌خواد من سوالم بپرسم خیانت شد که ایشون چیز باشه. بگو.
3 2 1
آقای دانشفر میتونیم بگیم خیانت شد به خودروسازی ایران؟
نمیشه بگیم خیانت شد، ولی ظلم شد واقعا. ظلم یعنی به خاطر مسائل سیاسی و شخصی یه سری افراد ظلم کردن به این.
ما چی رو از دست دادیم آقای دانشفهیم با سیاسی شدن این پروژه؟
ببین اولا رنو تو سرمایه گذاریاش خیلی با احتیاط شروع کرد عمل کردن، یعنی دید واقعا شرط اونا مرتب رصد میکردن دیگه، دید واقعا شرط داره بر میگرده. اون شرطی که
چشمش ترسید
زمان آقای خاتمی بود دیگه اتفاق نمیفته. چشمش ترسید و خودروساز سوم عملا اجرا نشد.
صادرات هم که نداشتیم به اون صورت دیگه، درسته؟
صادرات
عراق
آره صادرات هم خیلی کم دیگه، اصلا صادرات هم اتفاق نیفتاد.
ولی نفعش واقعا به مردم رسید، نفع خود خودرویی که تولید شد، چون از کیفیتش رضایت دارم واقعا.
خیلی این خودرو از نظر کیفی قطع سازهای ما رشد کردن. ببین یکی از اتفاقایی که تو این پروژه افتاد، قطع سازهای ما رشد کردن. با خودشون هم صحبت کنی، اونایی که منصفن میگن آره، میگن پروژه ال90 خیلی
بله
با ما
کمک
کرد، واقعا قدرسازامون رشد کردن. خب این خوب خیلی خوب بود.
آقای داشتون اگه اون روندی که تو ذهن شما بود، شما که پیگیر این ماجرا بودید، طی میشد، درگیر این سیاسی کاری ها نمیشد، ما الان تو خودروسازی کجا وایساده بودیم؟
ببین ما اولا ایران خودرو سایپا میتونستن اتاقای خودشون رو رو پلتفرم بذارن، یعنی مودیفای کنن اتاقو و یه شکل دیگه ازش داشت. چون اول که ال90 اومد میگفتن زشته، گفتیم خب زشته برای اینکه ما میخوایم قیمتمون پایین باشه، با تکنولوژی قیمت رو پایین در آوردن. خب زشته، آره زشته. میتونستن اون کروا رو بعدا رو اتاق بدن، اون شکل شمایلش اصلاح کنن، اتاق جدید بذارن، یه اتاق این بذاره، یه اتاق اون بذاره. میتونستن این کارا رو بکنن.
کارخونه سوم هم که داشتیم،
بالاخره رنو هم مودیفای میکرد، یه اتاق قشنگتر میذاشت. یعنی اصلا چیز شد دیگه، یعنی واقعا پروژه عملا نتونست به اون اهدافش برسه.
درست.
ولی در این حال ماشین خوبی از آب در اومد و خیلی خوب.
شما خودتون داشتین النوت؟
آره من خودم النوت داشتم. آره اصلا یه نمونه که یه مطلبی که با رنو ما توافق، این ماشینی که ما به اصطلاح طراحی کرده بودن موتورش 8 سوپاپ روش گذاشته بودن، ما گفتیم نمیخوایم، گفتیم ما این موتور نمیخوایم. خلاصه بعد خودشون اومدن یه موتور دیگر رو معرفی کردن، گفتیم ما اینو میخوایم. موتور این موتور K4M
بله
16 سوپاپ، بعد همون موقع هم یورو 3 بود خب و قابل یورو 4 و یورو 5 شدن هم بود، ولی اون موتور قدیمی نبود، یعنی اون 8 سوپاپ نبود. ما اونو از همون اول ریجکتش کردیم
و اینو
جاش گذاشتیم. بعدم با این موتور من خودم تو ایران تستش کردم، یعنی
خودتون
آره
شخصا
آره نمونه که اومد، نمونه که آوردن توی یه دو سه ماهی من سوارش می‌شدم، شمال رفتم باش این ور رفتم.
یعنی خیلی... تو هم اکثر جادا آره. تستش کردی؟
خیلی
تست، یعنی چیز دیگه.
نه من استفاده می‌کردم دیگه. استفاده
فکر کردم کاری بوده مثلا گفتن
نه شو... نه استفاده می‌کردم ازش. وقتی که آوردن گفتم آقا یه دونه اینا رو به من بدی می‌خوام خودم سوار شم.
بعدم پسش دادین یا؟
آره نه نه، چون ترخیص موقت شد و بعد برمیگردوندن.
و اونجا به نتیجه رسیدید که انتخابتون انتخاب بله. درستی بوده؟
نه ببین ما داکومنتاشون هم چک کردیم، داکومنتاشون رو کنترل کردیم، دیدیم واقعا ماشین خوبیه، همه چیش خوب بود، منتها قیافش زشت بود دیگه.
الان در جمعی هستین که به سایپا یک پروژه تعریف کرده به اسم پی 90 و قراره به قول خودش ال 90 یا سانروی ایرانی رو بده بیرون.
نه من یه دید با صنعت خودرو ارتباط ندارم اصلا قطع.
فقط میخوام اینو بدونم که چون شما در جریان قرارداد بودید، ممکنه که رنو بابت این موضوع مثلا شکایت حقوقی انجام بده؟
نه خودش رفته، ما که نفرستیدیم. ما
نه 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 نه، بابت این که الان در واقع اینا
نه نه نه
از کار سایپا قانونی بوده.
نه بله بله مشکل نداره، چون اصلا قرار بوده اونا ما چیز خودشون رو بذارن دیگه.
ولی خب این چیز هر سای دانش فهمیم که اون تصور مردم از کیفیت ال 90 با ورود این مدل حالا به حال ایرانیش
حالا بعد بیاد تست کنن دیگه، بعد بیان تست کنن. قطع سازا همونان که قطع سازا چون همونان نباید مشکل داشته باشه.
آره دانش فهمیم. من چند تا اسمو حالا میگم، اولین چیزی که تو ذهنتون میرسه رو به ما بگید. آقای کاتوزیان، دوست عزیز.
آقای کاتوزیان آدم خودخواه و خودپسندیه و همش منافع خودش رو میبینه.
آقای طهماسبی.
آقای طهماسبی آدم پرحرف و بیفکریه.
آقای جهانگیری.
آقای جهانگیری آدم سیاس و خوشفکریه.
آقای ویسه.
آقای ویسه مغزش این کامپیوتر کار میکنه، خوشفکر و خوش برخورد.
خدا رحمتشون کنه آقای فاکر.
خدا رحمتش کنه. ایشون میگفتش که ما تو خونه های شما اختیار داریم.
عجب. آقای قلبانی.
نشد. آقای قلبانی ماشین امضا هست.
چی؟
ماشین امضا بود.
یعنی چی؟
ماشین امضا بود دیگه.
یعنی هرچی میگفتن امضا میکرده؟
هرچی میگفتن امضا میکرده.
جدی میگی؟ آقای منطقی
نمیدونم.
آقای غربی
هم آدم خوشفکر و سیاسی بود.
آقای فاطمی که ازش به نیکی یاد کرده البته.
آقای
حیدری ببخشید من گفتم آقای فاطمی.
آقای دکتر حیدری آدم بسیار متعهد، دانا به کار خودش و خدا رحمتش کنه.
آقای خاتمی.
آقای خاتمی واقعا این گفتگوی تمدن ها رو تو دنیا جا انداخت، موقعیت ایران تغییر داد.
در مورد خودشون اگه چیزی بخواید جمله بگید، شخصیت
نمیشناسم.
آه 8 سال رئیس جمهور بودن دیگه.
آره ولی باش ارتباط چیزی
نه. آقای خاتمی رئیس جمهور رو من تو منظورم، نه اینکه حالا خیلی بخوایم ورود کنیم به شخصیتش اینا، کلا به عنوان یک شهروند از آقای خاتمی.
عرض کردم که این بحث
گفتگوی
تمدن ها که داشت خیلی چیز بود. اتفاقا ما تو ونزوئلا هم یه عکس باش داریم.
آره این ونزوئلا یه چیزی بگید در موردش، چند بار گفتم
اون خیلی کار داره.
نه در مورد خود ونزوئلا.
آها ونزوئلا یه کشور بیسش آمریکاییه ولی الان سوسیالیسته و کپرنشینی و به اصطلاح چی میگن اینا توش خیلی زیاده.
تو اون مصاحبه
اختلاف طبقاتش خیلی زیاده.
تو اون گفتگویی که در مورد پروژه
و امنیتش هم کمه.
امنیتش کم. بیشتر رو در مورد صحبت کن. آقای احمدی نژاد
آقای احمدی نژاد هم حرف زیاد میزنه دیگه.
هنوزم
حرف زیاد میزنه.
من آخریشم بپرسم تندر 90.
والا تندر 90 خودروییه که واقعا میتونست یعنی تونست صنعت خودرو رو به یه جای خوبی ببره.
مرسی دانشم. اگر چیزی جا افتاده، اگر چیزی جا مونده بگید. اگر
بحث شکایت آقای چیزو بگم دیگه.
آه شکایت آقای کاتوزیان. آها بله که هم از رسانه
مصاحبه که ما شما
چی شد آخرش؟
شما قرار بود دادی ما بخونیم، ندادی بخونیم. بعد اون تیکش
ندادم.
نه ندادی دیگه، اون تیکه رو گذاشتی توی چیز. آقای کاتوزیان هم رفت شکایت کرد.
حالا من قبل اینکه بگید تو پرانتز خاطره بگم، ما موقع دبیر تحریری داشتیم آقای سیفی علو، من اینجا یادی ازشون میکنم، ان شاء الله سلامت باشن هر جا هستن. مصاحبه شما رو که آوردیم بهش اومد من گفت، لهجه حالا آذری هم داشتن، گفت به نظر من اینجاییش که اسم آوردن اینو بردارید براشون دردسر بشه. گفتم نه مشکلی نیست، یا گفتن دیگه حالا فوقش چیز، حالا بالاخره اون شیطنت خبرنگاری بود هر چی بود. یعنی ایشون به من گفت من قبول نکردم که بعد اون داستان پیش اومد.
خب بعد ایشون شکایت کرد، ما رو دادگاه خواست، بازپرس خواست. رفتم توضیح دادم، بعدم گفتم آقا این مدارک رو بردم که ایشون توی مصاحبه‌اش چی چیزایی به ما گفته. حتی ایشون توی یکی از مصاحبه‌اش که من یادم رفت بگم الان بگم، آخرش گفتش که اگر که پروژه ال90 تیراژشو به 100,000 تا برسونه و کم کنه، ما هم مخالفتامونو کم میکنیم. اینو من یادم رفت بگم، به صراحت تو روزنامه هم نوشت.
یعنی چی؟ یعنی تیراژو بیاره بالا
نه پایین؟ تیراژو بیاره پایین. ما دیگه من میگم اونجایی که گفتم ایشون با غربی ارتباط چیزی داشت و غربی نگران بود که این پروژه یه چیز بشه، به اصطلاح لانچ بشه تو بازار، ممکنه فیاتش بازار رو نداشته باشه که بعدن مثلا فیاتی در کار نموند، که حالا مونده یه روز آقای کاتوزیان رو ببینم بگم آقا فیاتت کوش. خب که سر همینم هم رفت شکایت کرد دیگه، میگفت مصاحبه کرده بود که آقا اگر که پروژه 90 و تیراژشو به 100,000 تا کم کنن، ما از مخالفتامون کم میکنن.
همه جا که میگن تولید ببرید بالا، اینو گفتن
خب همین دیگه. این میگفت نه، این میگفت این تولید این خودرو رو بیاریم پایین.
اصلا همین، این خیلی غیر منطقیه. خب
اینجا بود که نشون میداد که این با فیات، به اصطلاح با فیات آقای غربی ارتباط داره.
شما اینم گفتین تو دادگاه؟
آره خب بردن، اصلا مدرکشو بردن.
خب
بر بازپرس بردن. بازپرسم یه آدم معممی بود و گفت پرونده رو بده بخونه. پرونده رو گرفتم خوندم، بعد دفاعیاتم هم نوشتم و دادم بهش، که بعد دادگاه اصلی که شروع شد یه روزی بود که قبل از انتخابات بود،
انتخابات مجلس.
بله انتخابات مجلس بود. من رفتم دادگاه توی همین به اصطلاح دادسرای مرکز توی پارک شهر. رفتم اونجا، این
مدیر
مسئول شما هم اومده بود، چون از ایشون هم شکایت کرده بود.
از خود منم شکایت کرده بودن.
شما نیومدی ولی
ما قبلش رفتیم.
آها بعد رفتیم دفتر دادگاه نشستیم و گفتن که آها قاضی اومد، قاضی تو اتاقش بود، خاطروزیان هم زودتر رسیده بود، باهاش صحبتی هم کرده بود با قاضی. بعد من یه ذره دیر رسیدم، دیرتر رسیدم، مثلا ساعت 8 قرار بود باشه، مثلا 8:10 رسیدم چون دنبال پارک میگشتم اینا، کار ندارم. قاضی اومد و در اومد از اتاقش اومد بیرون، رفت توی چیز، رفت توی سالن کنفرانس، برای اینکه هیئت منصفه بود برای مورد دیگه ای که آقای نجم الدین هم تو اون جلسه بود، یکی دو تا از بچه خودروسازم اونجا بودن تو اون جلسه، بعدن که من رفتم دیدم. آقای کادوزیان هم نشسته بود، من باش سلام علیک کردم، دست دادم و احوال پرسی کردم و چیز کردم و اینا. خلاصه بعد یک ساعتی ما اونجا نشستیم، بعد رئیس دفتر دادگاه گفتش که آقای قاضی گفتن تشریف بیارید اون بر اونجا. خلاصه چش بلند شدیم و با کادوزیان بریم. یه ذره که رفتیم جلو، کادوزیان دید کلی آدم اونجا وایساده، گفت آه من نمیام اونجا، من نمیام اونجا، خطرناکه، من فردا میخوام انتخابات، میگن آقا فلانی اومده بود تو دادگاه، خلاصه نمیشه. آقا میخوای چیکار کنی؟ آقا اصلا میام، من رضایت میدم میرم. خلاصه اون مدیر مسئول شما بود، ستایی داشتیم میرفت، آقا من چیز میکنم میرم. خلاصه یه گفت خب بنو بنویس باش. اومد تو پیش رئیس دفتر دادگاه نوشت، یه سربرگ یه کاغذ گرفته نوشت که آقا من از سیکات خودم گذشتم و یه دونه داد به من، یه دونه داد به
آقای
بختیاری شما، پرسه رفت. بعد رئیس دفتر زنگ زد به قاضی، گفت قاضی گفت بگو نامشون رو بردارم بیارن اینجا. ما نامه رو برشیم بردیم، رفتیم دیدیم به گوش تا گوش ملت نشستن، هیئت منصفه بود دیگه، چون مطبوعات مثل که هیئت منصفه باید چیز کنه. آقای نجم الدین بود و یکی دوتا از بچه های ایران خودرو بودن. خلاصه سلام علیکم و ماچو بوسه و فلان.
آقای نجم الدین رو چی کار میکرد؟
جزو هیئت منصفه.
جزو هیئت منصفه.
سه چهار تا از بچه های خودروسازی اونجا بودن. مال سایپا ایران خودرو جایی دید. دوست. اونا هم خب ما رو میشناختن. همه سلام علیکم و ماچو بوسه و فلان اینا. قاضی گفت بده نامه تو ببینم. نامه رو گرفت و خوند و گفت خودش کو. گفتم خودش ترسید رفت. بعد خلاصه روش نوشت و که آقا پرونده مختومه، گفت ببر بده دفتر. چشم بردیم دادیم دفتر رو، تموم شد
دیگه. بعد از اون هیچ
نه
برخوردی با آقای کادوزیان نداشتیم؟
هیچ وقت هم ندیدم،
هیچ وقت هم ندیدم،
ولی اگه یه روز ببینمش بهش میگم آقای کادوزیان فیاتت کوش، اینا حتما بهش میگم.
عجب. آقای دانش من یه سوالی هی تو مصاحبه یادم میرفت، الان یادم اومد، خیلی کوتاه فقط اگر بگین قرارداد ال90 کجاست؟
ببین قرارداد ال90 ما و مکاتباتی که با مجلس و با روزنامه ها و اینا داشتیم همه رو یک جا من دادم صحافی کردن، یه جلدش تو کتابخونه سازمان گسترشه، یه جلدش تو ایران خودرو، یه جلدش تو سایپاس، یه جلدش هم تو ایتکوه.
خودتون ندارین؟
نه من بر نداشتم، امانتدار بودم، حق نداشتم بردارم. رایت هم ریکوست فور پروپوزال توش هم چیز
بعد محرمانه تو میشه بهش دسترسی داشت، مثلا به عنوان رسانه میشه
قرارداد خودرو رو معمولا به کسی نمیدن.